به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های خوب، همراهان همیشگی راه شب جمعه شبها، سلام. بیدار دلان زنده دل، شبتون بخیر. با چراغ مطالعه و معرفی کتابی دیگه در خدمتتون هستم. بخش هایی که شنیدید برش هایی بود از کتاب شمس پاره اثر الیف شافاق و ترجمه صابر حسینی. الیف شافاق نویسنده معاصر و پرطرفدار اهل کشور ترکیه است که رمان‌های او با استقبال بسیاری روبرو شده، به ویژه در میان مخاطبین ایرانی. این نویسنده دوست داره شخصیت‌های ساخته ذهنش رو با شخصیت‌های رنگارنگ تاریخی همراه کنه. او زاده کشور فرانسه است. کودکی خودش رو به خاطر شغل مادرش که دیپلمات بود در شهرهای مختلفی گذروند. لیسانسش رو در رشته روابط بین الملل میگذرونه و فوق لیسانسش رو در رشته مطالعات زنان و همینطور دکتراش رو در رشته علوم سیاسی تحصیل میکنه. اولین رمان او پنهان بود که شایسته دریافت جایزه بزرگ مولانا شناخته شد. باید بگم کتاب شمس پاره در جوان سال 2012 منتشر شد. شامل 65 مقاله است که نویسنده اونها رو در روزنامه خبر ترک منتشر کرده. موضوع این نوشته ها مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و ادبیاته. او نویسنده ای آرمانگراست. با خوندن کتاب شمس پاره بهتر میتونید روحیاتش رو بشناسید. او در این کتاب فارغ از شخصیت پردازی های رمانهاش به طور بی واسطه ای با خوانندگانش ارتباط برقرار میکنه. در این اثر به زندگی شخصی خودش هم میپردازه و به عنوان یک زن نویسنده چالش‌های زندگیش رو به رشته تحریر در میاره. در پشت جلد این کتاب اومده هر حکایت، هر کلمه یک شمس پاره است، تکی از آفتاب است، میافتد روی شانه هامان آرام مثل دانه های بحر. مثل باران روحمان را می شوید، از وجود غبار و آلودگی پاک می کند، از یک نواختی ها. دوستان عزیزم، پیشنهاد می کنم کتاب شمس پاره اثر الیف شافاق و ترجمه صابر حسینی رو تهیه و مطالعه کنید. از همراهیتون با این چراغ مطالعه سپاسگزارم. شب خوش، خدا نگهدار و چراغ مطالعتون همیشه روشن.
شبی عاشقانه و بی تکرار هم نفس با مهربانی های تو رفیق راه شب رقم خورد. بگذار لغت نامه را زیر و رو کنم تا واژه‌ای بیابم هم اندازه اشتیاقم به تو که دوستت دارم و در پایان این جمله نقطه نمیگذارم. خدا حافظ. این خلاصه ترین شعر عاشقانه دنیاست.
ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
دلی دیر خریدار محبت کزو
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغب کس بی کس تویی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس چه حاجت کس.
به نام خدا. سلام.
سلام بر شما مهرورزان دنیای زیبا و شیرین فرهنگ‌آمیز کشور عزیزمون ایران.
امیدواریم کانون خانواده هاتون گرم و دل هاتون شاد باشه و ما رو در برنامه این هفته فرهنگ مردم همراهی کنید.
عزیزم، یکی از بزرگترین ایل‌های ایران ایل قشقاییه که اسمش نماد زندگی عشایریه.
شش طایفه کشکولی بزرگ، درشوری، چشبلوکی، کشکولی کوچیک، طایفه فارسی مدان و طایفه عمله از طوایف مهم ایل قشقاییه که هر یک تیره های مختلفی دارن.
عشایر ایل قشقایی بیشتر در استانهای فارس ساکنن، اما در استانهای مرکزی کهگیلویه و بایر رحمت، چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان هم پراکندند.
قشقایی ها هم مثل اقوام دیگه کشورمون آداب و آیین های خاصی دارن که ریشه در فرهنگ مردم این ایل بزرگ داره. یکی از رسوم مردم ایل قشقایی مراسم جشن چله به دره که ارتباط مستقیم با کوچ عشایر این ایل داره.
در موقع کوچ ایل قشقایی از یلاق به قشلاق، بعضی از طوایف برای رساندن گله‌هاشون به چراگاه حدود 2 تا 3 ماه با شتر، الاغ و قاطر پیاده روی می‌کنند. عشایر قشقایی وقتی به قشلاق می‌رسند تا اواسط پاییز که هوا معمولاً مناسبه، به چندین جا تغییر مکان میدن و جای چادرهاشون رو عوض می‌کنند که به یکی از این تغییر مکان و جابجایی‌ها در نیمه بهمن ماه در اصطلاح چله به در میگن.
طبق رسم چله به در، عشایر قشقایی معمولا سپر زود روز نیمه بهمن ماه هر سال، یعنی بعد از گذشت 45 روز از زمستان و عبور از چله بزرگه، این مراسم رو برگزار میکنن.
عشایر قشقایی در این روز مقدار زیادی خاک و خاشاک و بوته جمع آوری میکنن و در 2 ردیف اونها رو آتیش میزنن و عده زیادی دور اون جمع میشن و گله های گوسفند رو با شتاب از بین شعله های آتیش عبور میدن و ضمن کوبیدن ظروف مسی به هم و ایجاد سر و صدا میگن چله به در، قضا به در، چله به در، قضا به در.
نحوه اجرای مراسم چله به در در بین تیره ها و طوایف مختلف ایل قشقایی کمی با هم متفاوت. مثلا در بعضی از توایف شب قبل از برگزاری مراسم چله بدر گوسفندان را رنگ آمیزی می کنند. در بعضی توایف هم یک هفته قبل از چله بدر این کار را انجام می دن و در بعضی از تیره های ایل قشقایی زنان به نیت روشنایی و خوشیمنی مقداری آب بر روی چوپانان گله هاشون می پاشن و چوپانان هم شادی کنن این اشعار میخونن:
شستم نشستم، هفتادم کلک فردارم، هشتادم پشت به زمین نهادم.
بعد از اجرای مراسم چله بدر نوبت کوچه کوچیک میشه و بعد هم کوچه اصلی و به این ترتیب اشایر ایل قشقایی به طرف ییلاق حرکت میکنن.
حسین علی قائمی بهمن بگلو شاعر معروف قشقایی درباره مراسم چله بدر شعری داره که خدمتتون تقدیم میکنیم:
غیش تو کنیبه بویوک چله گلنده، یزر برنه گلین رختی گلنده، نوروز گلی باستان خبر ورنده، چوپان قویونو چادر بدر اندرده، قش بور دوتان یعنی گی یورده گندرده.
هر ساله با تمام شدن زمستان و چلگ بزرگ هر کس برای کوچ راه خودش رو به سمت دیاری میگیره و زمین مثل عروس رخت نو بتن میکنه و گل نوروز سر از خاک بیرون میاره و خبر از آمدن بهار میده و چوپانان هم گوسفندان رو بیرون میارند و چله بدر میکنند.
چال خانان چالشان کلان قشقایی قشقایی، فرنگیدن میدان آلان قشقایی قشقایی. من فرهادم بی سوتون لنگچرم گچرم، شیرینی چه شیرین جانم گچرم گچرم. آدم سالم درگید و سالم گیم، دل یارم داد سندن گچرم. قرداغین آق جغاره در شهرین گلاغ لاره، آغوره بیم ساز خوشان نا یازگینین نه صفا باره، یازگینین نه یازگینین نه یازگینین نه صفا باره. قشقایی قشقایی یلوم قشقایی قشقایی، دلم قشقایی قشقایی، دلم قشقایی قشقایی.
عزیزان، از قدیم الایام رسم بود که برای استحکام بیشتر روابط خانواده عروس و داماد به مناسبت‌های مختلف هدایایی رد و بدل می‌شد. میزان و نوع این هدایا به استطاعت مالی دو خانواده به خصوص داماد و خانواده‌اش بستگی داشت.
در سنگسر سمنان رسم بود موقعی که عروس رویه جاجیم خودش رو می‌بافت، اقوام داماد به دیدنش می‌آمدند و هر کدام بر حسب تواناییشون پول یا خامه رنگ شده روی این جاجیم میگذاشتند و عروس خانم هم از مبلغ جمع آوری شده برای تهیه و کامل کردن جهیزیه‌اش استفاده میکرد.
در تاکستان قزوین هم رسم بود موقعی که داماد اولین بار به خونه نامزدش میرفت، برساخ که شامل آرد گندمه و ادویه و روغن هم داره به عنوان هدیه میبرد. همچنین تا وقتی که عروس در خونه پدرش بود هدیه‌ای به نام برنجبری از طرف داماد برای عروس فرستاده میشد که از این برنج‌ها در جشن‌ها و مهمانی‌ها به ویژه در شب عروسی استفاده می‌کردند.
در درود لرستان هم به هر هدیه‌ای که داماد در دوران نامزدی برای عروس می‌برد در اصطلاح محلی سرشال یا پرشال می‌گفتند. در گذشته داماد پول نقره یا هدیه‌های کم حجم رو داخل شالی که به دور کمرش بسته می‌شد می‌گذاشت و به خانه عروس می‌رفت تا به اون هدیه کنه.
و در علمده نوشهر از طرف خانواده داماد پارچه و شیرینی و یک قطعه طلا برای عروس هدیه می بردند که به اون در اصطلاح تا می گفتند. چند روز بعد هم از طرف خانواده عروس مقداری شیرینی، پارچه و لباس مردانه برای داماد هدیه می بردند که در اصطلاح پس تا می گفتند.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن مار نادار ننای آسمون چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار چک من زن و نره ملای مباد هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن سرخ دا سرون ده سرخ جون دکا سر شفتی و زونه مرغ و جیکا من و آزر خاله چک سمام تا به هر لرز و تو دنده گل به گل هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن سر صدا بوه هیچ کسی روزی نباشه کلفتی گل سر قول وزنه پرچه چایی نرق غم کالین ساز دار سر پتکال تبری نخونده با مثل هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن مار نادار ننای آسمون چرخ شلوار ده ده پوشت سرخ دار چک من زن با نره ملای مباد هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.
عزیزم در این فرصت میخواییم به لاهیجان بریم. در گذشته در لاهیجان موقعی که نوغان یا همان کرم ابریشم پیله میزد و میخواستند که تارهای ابریشم ازش تهیه کنند برای عروس دستمالی ابریشمی به نام کوره سری تهیه میکردند و براش میفرستادند.
در گذشته در منطقه گوراب لاهیجان هم اغلب خانواده ها چای کاری داشتند. اولین روزی که میخواستند برگ های چای رو بچینند از عروس دعوت میکردند که بهشون کمک کنه و در پایان داماد مقداری از چای چیده شده رو در یک قباره پارچه پیراهنی به عروس خانم هدیه میداد که به این رسم در اصطلاح محلی گیشه یاور میگفتند.
طبق توضیحات در کتاب فرهنگ مردم شیرینسوگ همدان تعریف پژوهشگر و فرهنگیار ارجمند فرهنگ عامه شیرینسوگ همدان آقای اسدالله طاقتی احسن در این منطقه هم قبل از عروسی نوبار یا همون نوبر رو به خانه عروس میبرند.
در فصل بهار و تابستان که موقع رسیدن انواع میوه و تهیه لبنیات خانواده داماد مقدار میوه نوبر فصل و مقداری کره، ماست، پنیر و خامه همینطور روغن حیوانی و برنج رو در مجمعه ها و سینی ها میگذارن و روی اونها رو با پارچه قرمز رنگ میپوشونن و به همراه اقوام به خونه عروس میبرن.
بعد از برگزاری مراسم عروسی هم نوبت مادر عروسه که به عروسش نوبار یا نوبر میده.
Eşkin aydın köyünde İki ulduz barışı Bağda bülbülüm sesi Gül etrine karışı Bir göyçek al göverişi Kanadın açık uçu Teze yuva Şadlık sesi ucalır, aman gülür el çalır. Hoş geldin gelin hanım, kaynanan yan payanı. Her ülekte min dile, şirin şirin arzı var. Şadlık olsun hemen şen. Yaşasın cavanlar İki aşık göverçin Yürek bir kanadı ki Bahteline kondular Birbirinin şeriki Açılır eşkin yolu Işılıdır çırağı Yanar olsun her zaman Mehmet'in ocağı Ne güzel gündü bugün Toydu düğündü bugün Mübarek olsun bugün Mübarekti toy düğün Ne güzel gündü bugün Toydu düğündü bugün Mübarek olsun bugün Mübarekti toy düğün
اون شب همین جوری که داشتم حلیم شیر رو که حلیم خوشمزه و مخصوص ما اصفهانی هاست درست میکردم گوشم هم به رادیو بود. کارشناس برنامه داشت درباره جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان باستانی ایزه به خصوص درباره سنگ نگاره ها و کتیبه هایی که در این منطقه وجود داره صحبت می کرد.
کارشناس برنامه می گفت بسیاری از سنگ نگاره ها حکایت از برگزاری آیین های خاص به ویژه آیین های مذهبی داره. منم که رفتن به مناطق باستانی و دیدن آثار تاریخی به خصوص سنگ نگاره ها و کتیبه های تاریخی قدیمی همیشه برام جالب بود و حس خوبی هم بهم میداد.
فکر یه سفر رویایی و خاطر انگیز به شهرستان ایزه در شرق استان خوزستان به سراغم آمد و دو روز بعد کوله بار سفر رو بستم و از اصفهان به طرف ایزه حرکت کردم و 4-5 ساعت بعد به ایزه رسیدم. شهری قدیمی و نیمه کوهستانی با مردمی مهمان نواز از ایل بزرگ بختیاری.
پرسون پرسون خودم رو به منطقه باستانی کولفره رسوندم، منطقه‌ای که طبق گفتگوی کارشناس برنامه در گذشته در دوره ایلام نو محل عبادت و اجرای آیین‌های مذهبی بوده. در منطقه باستانی کولفره ایزه 6 سنگ نگاره وجود داشت.
اولین سنگ نگاره که تقریبا ارتفاع زیادی هم داشت تصویری از مراسم قربانی کردن رو نشون میداد. همینطور که به سنگ نگاره ها خیره شده بودم، یکی از راهنماهای میراث فرهنگی از راه رسید و بعد از سلام و احوال پرسی کلی درباره سنگ نگاره های کولفره برام توضیح داد.
اولین سوالم از اون درباره معنی کولفره بود و اون گفت که کول به معنی دره است و فره به معنی شادیه. البته این رو هم گفت که نام دیگر کولفره نارسینا است و در ادامه به همراه راهنمای میراث به سراغ تک تک سنگنگارهای دیگه رفتیم.
روی همه سنگنگارها تصویر مراسم قربانی کردن، حمل مجسمه، اجرای مراسم مذهبی، نیایش کردن، مراسم هدیه بردن برای پادشاه ایلامی و تصاویر از حیوانات مثل آهو، گاو و شتر کوهاندار به چشم می‌خورد که راهنمای منطقه درباره هر کدوم از اونها برام توضیحات کوتاهی داد و در ادامه صحبت هاشم گفت که منطقه باستانی کولفره در شهرستان ایزده در سال 1378 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران هم به سطح رسیده.
موقع ترک منطقه باستانی کولفره ایزده، راهنمای میراث فرهنگی این شهرستان که پی به علاقه من به جاذبه های تاریخی و فرهنگی برده بود، منو به دیدن یکی دیگه از جاذبه های تاریخی ایزه، یعنی اشکفت سلمان که مربوط به دوره ایلامیان بود، دعوت کرد.
یک رو به بعد ما در اشکفت سلمان یا به قول راهنمای میراث غار معبد تاریشا بودیم، جایی که علاوه بر نقش برجسته های باستانی محلی برای علاقمندان به طبیعت هم بود و تعداد زیادی از گردشگران در گوشه و کنارش پراکنده بودند و توشمالها یا همون نوازندگان بختیاری هم با نوای خوش سازهاشون فضای شادی رو برای همه ایجاد کرده بودند.
در غار معبد باستانی اشکفت سلمان 4 تصویر زیبا و جذاب کندکاری شده که مربوط به هانی پادشاه مرلیه آیاپیرو و وزیر و همسرش هست. آیاپیرو همان ایزه کنونی است و این تصاویر از سکونت، احترام و نیایش خانواده حکمران محلی در این معبد نیایشی حکایت داره.
در دو کتیبه سنگی دیگه غار اشکفت سلمان هم به خط میخی درباره احترام به این مکان نیایشی مطالبی حکاکی شده بود، اما آنچه در این سنگ نگاره ها برام جالب و جذاب تر بود تصویر افرادی بود که به حالتی ایستاده و دست به سینه در حال دعا و نیایش بودن.
بعد از گرفتن عکس یادگاری در اشکفت سلمان یا همون غار معبد باستانی تاریشا، راهنما دو کتاب در خصوص سنگ نگاره های شهرستان ایزه به قلم و پژوهش دکتر اردشیر صالح‌پور که خودش هم زاده همین منطقه ایزه است به من معرفی کرد. یکی کتاب نارسینا که مربوط به منطقه کولفره و نشر ایلیما در سال 1395 خورشیدی چاپش کرده و کتاب دیگه تاریشا که موضوعش تحلیل سنگنگارهای اشکفت سلمانه و اون رو هم نشر ایلیما در سال 1394 خورشیدی با همکاری کمیته ملی موزه های ایران چاپ کرده.
دیگه وقت رفتن بود. طبیعت ایزه واقعا زیبا و دلنواز بود. چند عکس یادگاری در غار معبد باستانی اشکفت سلمان یا همون تاریشا گرفتم و بعد از تشکر و خداحافظی از راهنمای میراث فرهنگی به طرف اصفهان حرکت کردم، در حالی که ذهنم پر بود از خاطره خوش از مردم مهمان نواز ایزه که با نوای خوش ساز و دهل توشمال های بختیاری گره خورده بود.
مشکال بزن ساز که بیا به جهان نشوزه، که چود بزنی کاروا در ای بوزه، من پیس دستت میشه کال به نال به نسان، کلی روا رو بزرسی بیای چوبان، که چوب جونه بخوسم به من ریچو، که زور بیارن سیدر ای کارگل خوخو، میشکال بزن ساد مقومه بهی برانه، بهی گی
کدومانه بریم به مال یلا
مشکل کی ساز دوام و غوم هیجا بزنش لیله و بزن بلال یار یار چندی خوبه کل گل جار بزنیم سر تل که مال